شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585 سیمبل ریت 27500 FEC 34 و عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5 فرکانس 1252 سیمبل ریت 20000 FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت شما.
سلام شما و شنوندگان گرامی.
جناب بنی‌سر، همینجوری که مطمئنن مطلع هستیم و همینان ما مطلع هستن، این روزا مصادف با انتخابات ریاست جمهوری شما در 25 سال گذشته بود، یکی از روزهای تاریخی ایران. من بخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه هم اون شرایط اون که اون انتخابات صورت گرفت از بعد تاریخی و هم از نظر درس و تجربه‌ای برای امروز و فردای ما و به خصوص برای جوانای ما راجع به اون انتخابات ریاست جمهوری صحبت بفرمایید.
بله، از خواهم به شما روشی که ما به کار بردیم در پیش از اون انتخابات ریاست جمهوری، در اون انتخابات، بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، بعد از کودتای خرداد 60 تا امروز، این رو به عنوان یک تجربه و برنامه عمل می شود در اختیار نسل جوان کشور قرار داد و اهمیت هم این گفتگو از این جهت دارد که هرچه از جهت تاریخ هم واجد کمال اهمیت است، به لحاظ اینکه این روز یک ویژگی دارد که روزهای دیگر تاریخی این ویژگی رو ندارند. ویژگیش هم در این است که در این روز مردم ایران برای نخستین بار در تاریخ بسیار طولانی خیش مسئول اول کشور رو انتخاب کردند و در یک انتخابات آزادی اعتماد خود رو به کسی ابراز کردند که اون کس خود رو در خط استقلال و آزادی ایران می دانست. این ایام دو مقاله از لوموند قبلا من ندیده بودم، در همین روزها به مناسبت 25 سال اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران ترجمه فارسی اونها رو دیدم. دیدم که دو امری که همیشه تکرار می کردم در اون گفتگو با نماینده لوموند هم کرده هم و او هم در اون گزارش آورده، اون دو این بود، یکی این بود که در واقع ریاست جمهوری در اون اوضاع بحرانی اون روز که هم از نظر داخلی در بحران بودیم هم از نظر خارجی، در میان به اون معنای که یک رئیس جمهور انتخاب می شود نبود، یک صحنه مبارزه بود برای بیرون آوردن کشور از استبدادی که داشت به نام اسلام و به نام قانون و باز به رأی عمومی میخواست مستقر بشود. در اون گفتگو گفتم که این دو هدف اول دارد این کاری که من وارد آن شدم، یکی جلوگیری از استقرار استبداد قانونی و راندن استبدادیان از صحنه سیاسی، دو اینکه معلوم میشه در این کشور گرایش های سیاسی کدام ها هستند و اینها چقدر در جامعه ایرانی پایگاه دارند، پایگاه اجتماعی هر گرایش چند اندازه است. یک شب قبل از انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی از جلسه شورای انقلاب بیرون رفت و بازگشت، گفت امام احضار کرده بود، یعنی احضار تلفنی. احمد آقا از قول ایشان میگفت که مدرسین قم گفتند بهتر است آقای بنی صدر به سود آقای حبیبی کنار بروند و بعد بشود نخست وزیر که اختیارش هم بیشتر است. من نپذیرفتم، گفتم به این که مسئله این نیست که کی رئیس جمهور می شود، اختیار او کمتر است یا بیشتر، نخست وزیر اختیارش بیشتر است، نه مسئله اصلا تعیین جواب یک سوال است، به دست آوردن پاسخ یک پرسش است. شما آقایان مدعی هستید که مردم از شما تبعیت کردند و چون شما از مردم خواستید که انقلاب کنند پس مردم هم انقلاب کردند، حالی که واقعیت این است که شما دنبال رو مردم بودید. مردم برای یک اصولی که طی یک قرن خواستار اون بودند و برای اینکه اون هویت از دست رفته یا دوچار اختشاش و تشویش شده خیش، یعنی همون ایرانیت، این انقلاب کردن. اگر نظر شما درست باشد فردا نامزد شما میباید رأی بیاورد، اگر نظر من درست باشد نامزد شما میباید رأی نیاورد. پس فردا بسیار مهمتر است از انتخاب یک شخص به لحاظ اینکه ملت است، اون وجدان جمعی ملت است که میباید بگوید انتخابش کدومه، استبداد صلحا را میخواد اونطور که آقای بهشتی نظریه کرده بود یا آزادی و ولایت جمهور مردم رو میخواد. این باید فردا تکلیفش معین بشود. پس مسئله اختیار و کی بیشتر دارد کی بیشتر ندارد نیست و با سنجش افکاری که ما انجام داده ایم، چون بعدش آقای مهمتر گفت که درست از اون پیشنهاد حمایت کرد، که یا شما فردا 45% رای میارید آقای حبیبی 40% یا به عکس، و این ضعیف میکنه، بهتره که یکی استعفا بده که اون یکی با رأی بالا انتخاب شود. گفتم نه، این رو هم شما اشتباه میکنید، کارهای ما کارهای علمی روی حساب و کتاب است، سنجش هایی که افکاری که ما انجام داده ایم فردا معین خواهد شد که این درست کار ما درست بود یا ندرست. این آقای حبیبی که شما میفرمایید 4% یا لا رأی بیاورد و من 75% اقل رای می آورم. اگر این در 5 بهمن انتخابات نبود، در فروردین ماه بود، مشارکت خیلی بیشتر می شد، میزان آرا هم که رئیس جمهور اول می آورد باز هم بالاتر می رفت. خب فردای اون روز هم این رادیو و تلویزیون اینها هم به همچنان تبلیغات ضد رو میکردن، ولی نتیجه اون انتخابات یه واقعیتی رو روشن کرد و اون واقعیت تا امروز هم هر بار که این مردم امکان یافتن همون رو بازگو کردن. اون واقعیت کدام بود؟ اون واقعیت این بود که نماینده جریان قدرت طلب 3.5% رای آورد. اونهایی که خود رو تمایل‌های مختلفی که به عنوان خط آزادی و استقلال خودشون رو پیشنهاد کردن، حالا بعضی از اونها رو مردم نمی‌دونستن که زیرا زیر یه رنگ دیگه دارن، یه حرف دیگه دارن، به قدرت خارجی نمایندگی از قدرت خارجی میخوان بکنن یا نمیخوان بکنن، نمیدارن پهدوی طلبا با اونا میخوان به این رای میدن نمیدن. این اون معرفی که در شده به اون مردم معرفی همون خط استقلال آزادیه. 97% رای آورده، 76% نماینده منتخب آورده، دیگران دیگران. غیر از یک مورد که آقای خمینی اونم به طور غیر مستقیم مداخله کرده، مداخله انجام نگرفته، یعنی نامزدی هم آزاد بوده. 108 نامزد هم اسمنیسی کردند و پذیرفته شدند فعالیت کنند، گرچه بعد از مدت این آقای موسوی خمینی ها ادهی رو حذف کرده از اون استفاده از رادیو تلویزیون.
این یه مورد هم مورد آقای رجبی بوده،
اونم مورد آقای رجبی بوده که مورد اعتراض من هم واقع شده.
بله.
پس به این ترتیب جامعه ایرانی یک انتخاب روشن بدون کمترین ابهامی انجام داده. این ملت وجدان جمعی شفاف 97% خط آزادی استقلال انتخاب کرده. مصداقه ها اگر اون نبودن به پای خود اونهاست که به مردم هویت واقعی خودشون رو بروز ندادند، یکی دو نفر اگر، ولی بقیه مصداق هم بودن، مثل مرحوم فروهر خب در خط آزادی استقلال واقعا هم بوده، سامی در خط آزادی استقلال واقعا هم بوده، تا آخر تا شهادت هم در این خط بوده.
بله.
خب این پس یک روز از هر جهت روز استثنایی است، هم از این جهت که ملتی به یک دوران بسیار طولانی استبداد سلطنتی پایان می‌دهد و اراده خیش را بر این که مسئول اول کشور و تمام مسئولین که در قوه مجریه یا قوای دیگر در خدمت اون مردم قرار میگیرن، میباید نمایندگی بکنن از ولایت جمهور مردم. این به طور قانونی رسمی در این روز انجام گرفته. پس اینکه مثلث زورپرست کوشش دارد که این روز رو بگوید مثل که اصلا نبود، بیهوده نیست، برای اینکه این یادآور اراده آزاد یک ملت است و خط و ربطی که اون ملت در این اراده آزاد ابراز کرده. از این جهت یک تجربه ماندگار در تاریخ ایران است. اما ما که این اخبار رو داشتیم طرف اعتماد مردم ایران قرار بگیریم، یک خاصه هم کار ما پیدا کرده و این است که قبل دوران ریاست، چون قبل از قدرت آسان میشه گفت آزادی، آسان هم میشه باید گفت استقلال، این اصول به خیلی راحت میشه گفت که من طرف دارم، در قدرت مشکل میشه گفت، از قدرت هم چشم پوشیدن از اونم مشکل تر است، برای خاطر همین آزادی، برای همین استقلال. حالا اگر بخوای از این بر اینها اضافه کنی که باید بابت این چشم پوشیدن زندگی و بقیه امور هم چشم بپوشی، تن به همه چی بدهی، باز هم مشکل تر می شود. جمعی که در اون جمع نشستند که من موافقم نبودم خود رو نامزد ریاست جمهوری کنم، و اون جمع به این نتیجه رسید که عدم حضور در این انتخابات به معنای امضای یک انتخاباتی است که در اون انتخابات یک کسی بشود رئیس جمهور بدون این خط آزادی و استقلال و تابع اون گرایش قدرت طلبی که تو جامعه ایرانی گفتم 3% رای داشت.
بله.
هنوزم انتخابات آزاد بشود اون 3% هم به نظر من ندارد. این بشود حاکم بر یک ملتی به طور قانونی، بعدم بگم مشروع خود مردم رای دادن. و اون جمع بر این نظر شد که من باید به این صفت و برای این هدف خود رو معرفی کنم که مانع استقرار استبداد قانونی بشویم.
بله.
و این خط رو ادامه دادیم و بعد از کودتا هم به قول مصدق مبارزه را تعطیل نکردیم. بنابراین جامعه امروز ایران یک تجربه مداوم در اختیار دارد. حالا اگر خواست ازش استفاده کنه میکنه، اگر نخواست نمیکنه، اما نمیتوانه بگه که ما با یه چیزی بود و یک نفهمیدیم چجوری شروع شد چجوری تمام شد، چون تمام نشد. ما تجربه رو رها نکردیم، ادامه دارد. نتایجش هم الان در اختیار است. و من حالا برای شما شروع میکنم به شمارش. اساسا کار استبداد و چگونه مستقر میشه یک قدرتی، این شروع میکنه با بحران ساختن، بحران رو به بن‌بست رسوندن، به نقطه بن‌بست رسوندن، بعد هم مدار بسته درست کردن. تمام قدرت هایی که در تاریخ بوده و هست و خواهد آمد همین روش رو به کار بردند و میبرند و خواهند برد، چون راه دیگری برای اینکه قدرتی مستقر بشود نیست. چون که در ایران هم بحران ها ساخته شد، بعد بحران ها رسید به نقطه بن‌بست و سر باز کرد به گروگانگیری، محاصره اقتصادی، جنگ، همجو تا حالا این به این ترتیب استبداد برقرار شد. حالا اگر بخواد شما این رو باز کنید، نگذارید این مدار بسته وجود بیاد، بحران ساخته بشه، بعد بشه بن‌بست، بعدم بشه مدار بسته، راه حلش این است که مردم در صحنه حضور داشته باشند. برای اینکه مردم در صحنه حضور داشته باشند که یکی از شعارهای ما بود و روشهای ما بود در اون دوران و هنوز هم همین روش رو ادامه می دهیم، می باید که وجدان تاریخیشون رو، اون مردم رو کاملا بیدار نگه داشت و حساسیت رو به حد اکثر رسوند. از این جهت هم بحث هم کردیم با شما در باب ایرانیت.
بله.
همون وجدان تاریخی است، اون خواسته ها دائم می باید که به جامعه خاطر نشان می شد. این چندین فایده داشت: یکی خود حضور مردم بود، دو اینکه مردم می توانستند با اون خواسته ها که اندیشه هایی که به اونها پیشنهاد می شد، گروه هایی که خود رو با مردم پیشنهاد می کردن، با اون ضوابط بسنجند، با وجدان تاریخیشون بسنجن. وقتی نمیخورد اونها شکست میخوردند و باطل میشدند، ما رو باطل میخوردند. پس این کوشش ما در بکار بردن ضوابط ایرانیت توفیق قطعی داشت، به لحاظ اینکه ما از خارج به ایران رفتیم یک گروه، با همین ضوابط رو خاطر نشان رو به مردم کردیم که این ضوابط رو داشته باشید، این هر کی به شما حرفی زد، هر جمعی که به شما پیشنهادی داد، شعاری داد، نمیدونم برنامه ای اظهار کرد، خود و برنامه خود آدم ها رو با این میزان ها بسنجید، با این ضوابط بسنجید. خب این نتیجهش این شد که اون گرایش های زورمدار تو جامعه کارشو نگرفت. گفتم که در انتخابات شد و این زورپرست ها 3% رای داشتن. پس اول کار ما این بود که هر بحرانی که اون زورپرست ها می ساختن نگیم که بابا دیگه حالا کارش نیست، با یه بنبست یه چاره نیست. نه، چاره هست. باید بنا رو بر این گذاشت که چاره هست و چاره گشودن بنبست است و این نیاز دارد به حضور مردم در صحنه، برای اینکه بدون حضور مردم هر بنبستی رو باید با زور گشود، یعنی می افتاد تو تله. اگر هم افتادی تو تله دیگه چی از اینجا بیون نمیتونی بیا، یا باید با زور پرستا زد و بند بکنی و از اونها بشوی، که بسیاری هم همینطوری میشه که مثلا اول مردمی هستن، با رأی مردم هم میان برکار، بعد هم میشن قدرت اینا رو یادشون میبره که گویا اینها یه روزی صحبت مردم و حقوق مردم میکردن، مثل خود آقای خمینی یکی نمونه خیلی بارزشه. کسانی که با مصدق بودن خب بعضیاشون همینجوری در دام افتادن. پرهیز از همه اینها از جهت مردم نیاز به حضور مردم دارد در صحنه، و حضور مردم در صحنه نیاز دارد به دو تا وجدان کاملا مهم در زندگی یک جامعه. یکی همون وجدان تاریخی است که ایرانیت است، یکی هم وجدان همگانی است به مسائل روز و به زندگی که در اون راه رسمی که باید در اون روز، یعنی حال حاضر یه جامعه با توجه به گذشته و آینده چه کنه در پیش بگیره. اما از جهت کسانی که در خدمت مردم قرار میگیرند، اونها غیر از اون وجدان تاریخی یعنی ایرانیت، میباید که موازنه عدنی رو به عنوان اصل راهنما چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی به کار بگیرند. حالا اینا در تجربه های دستاوردهای تجربه های بعدی عرض میکنند.
آیا این سبب اینجا سوال کن خدمتون، حضور مردم اینجا منظورتون فقط حضور غیر فعال دنبال روی مردم نیست، حضور فعال مردم
اونی که اونا میخواستن دید. هر دو سرسی اینجا مردم، بله تمام این به اصطلاح دیکتاتورهای به قول این غربی یا پوپولیست یا عام فریب، حضور مردم رو میخوان، حضور وسیع مردم رو میخوان، اما به عنوان کفزن. درود بر بنیشت بگن، اما در عمل فقط به این نحوه این اتفاق کنن، نه این فایده ندارد. حضور فعال میخواد، مسئول میخواد، این که بقیه بدانن که اگر پای کج برداشتن این جامعه مراقبه، اون پای کج رو راست خواهد کرد.
بله بله میفهمید.
بله دو همون ضابطه ایرانیتی که عرض کردم، گفتیم به این که ما اگر بخواهیم اتحادی باشد هم در سطح ملی، هم بستگی ملی ادامه پیدا کنه، چون که در جریان انقلاب هم اون هم بستگی ملی بروز خودش رو نشان داد و پیروزی را هم به بار آورد، و هم در سطح گروه ها این میباید که اون که مشترک بین طرز فکر هاست، یه اتحاد یه مشترکی میخواد دیگه. اون مشترک این ایرانیت هست و خواسته های اون، اون طرز فکر ها که با این ایرانیت سازگاری نکند، این در اشتراک نمیتونه محل پیدا کنه، اصلا تو جامعه ایرانی پذیرفته هم نمیشه. قبلن هم این رو موضوع بحث گفتگو کردیم.
بله.
بر این اضافه ما یک بیانی از اسلام پیشنهاد کردیم به عنوان بیان آزادی. اون زمان به این میگفتن خارجی ها که خبرنگار و اینا میامدن به ایران و گزارش تهیه میکردن، اسم این بیان اسلام آزادی رو از دید اونها شده بود اسلام ممکن. از دید ما نه، همون اسلام آزادی بود. ما پیش خود میگفتیم که این اسلام آزادی که ما پیشنهاد میکنیم، بحث آزاد رو هم پیشنهاد کردیم برای اینکه گروه های مختلف خشونت رو کنار بگذارن، از لحاظ سیاسی بنشینن، بحث آزاد بکنیم، هر اندیشه بهتر بود و جامعه بهتر تشخیص داد او رو انتخاب بکنیم. فکر ما این بود که خب این به روحانیون کمک میکنه دیگه، بیان آزادی اسلام زحمت کشیده شده پیدا شده گذاشتیم در اختیار، جایی انقلابی هم انجام گرفته با همون بیان، و خب آقایان دیگه از اون نیازی به اون فلسفه یونان و منطقه سوری نخواهند داشت. اون اوائل انقلاب هم تا مدتی که تا انتخابات ریاست جمهوری در مسجد سپه سالار جمع بزرگی از روحانیون جمع می شدن و من برای اونها به اصطلاح روش شناسی تدریس می کردم.
بله.
پس امیدوار بودیم که اینها نوگردانی دین یا بازگرداندن دین از بیان قدرت به بیان آزادی، این یک افق جدیدی باز می کند برای ایران و برای دنیای اسلامی و بلکه برای همه بشریت، و در ایران به امتحان به تجربه در میاد و دیگران هم میبینن این تجربه سودمند بوده پیروی میکنن.
ولی امید اشتباهی بود آقای بچه‌ای.
امید از این جهت اشتباه بود که اون قدرت مدارها دیدن این خود انتخابات بهشون گفته که یک گفتن این دید و این بیان و این روش مساویس با تعطیل اون کار آقایان، و اونها این رو از این جهت هم امروز هم بلده میکنن، دشمنی بزرگ با خود تلقی میکردن. و حال اینکه دشمن بزرگ همون تفکر استبدادی است که در کله های خود دارند. این بیان، بیان آزادی، یه دوستی بزرگ با اونها بود. ولی به هر حال نتیجه تجربه این است که اون بیان یک تجربه است که مردم ایران دیدن، چه در انقلاب، چه در دوران ریاست جمهوری، چه بعد از دوران ریاست جمهوری تا امروز. این بیان های قدرت هم که مردم دیدن، و این بیان قدرت ملتاری ها را هم تجربه کردن. پس اینا یه تجربه هایی در اختیار مردم، حال دیگه آزاد هم که ببینن کدوم رو راه و روش زندگی خود میکنن. در اینجا ما یک اشتباه کلان در کار ما بوده، یعنی در واقع چند تا اسطوره بودن که اینها ما با اون برخوردی که کردیم مدتی کار ما رو لنگ کرده، به اصطلاح به خطا برده، ولی چون روش تجربه داشتیم توانستیم که این تصحیح کنیم. اون اسطوره ها یکی این بوده که ما می گفتیم که قبول داشتیم اون وقت ارزیابی ما از آقای خمینی این بوده که این آدم اهل ابتکار نیست، تمام عمرش هم شما یک ابتکار از او نمی بینید که خود او نشسته باشه فکری کرده باشه و این فکر رو به عمل در آورده باشه، واکنش بوده. و چون چنین است، پس ما اگر مردم رو داشته باشیم آقای خمینی رو هم خواهیم داشت، و اگر آقای خمینی رو داشته باشیم اون استبدادیان نخواهند توانست ایشون رو وسیله کار کنن و مانع از پیشرفت کار مردم سالاری بشوند. این یک برداشت بود. حالا شما میتونید بگید که خب این یک فرضیه بود، این نمیشه گفت اسطوره. در اون که مربوط میشه بعد برداشت ما از مرجع تقلید، که تصویر ذهنی که ما داشتیم از مرجع تقلید و اینکه این آقای خمینی مصداق اون تصور هست یا نه، این که اسطوره بود. برای اینکه شما یک تصویری پیدا میکنید مثلا از شخصیت مطلوب، اما دلیل ندارد که هر مدعی عیناً انطباق داشته باشه با اون تصور. به این جهت هم از که شاعر گفت کاش معشوقه از عاشق طلب جان میکرد تا که هر بی سر و پایی نشود یار کسی. باید خود هر زبانی خیلی راحت میشود قیافه ظاهرم درست کنی، خیلی راحت میشود به سیما طرف فکر کنه که یک عاشق دلسوخته ای، اما در واقع چنین نباشی. به هر حال از اون جهت اسطوره بود، ولی بقیهش فرضیه بود که در عمل معلوم شد به این که این واکنش هست. اشتباه در اینجا بود که این واکنش هست، مردم بدون قدرت با اون طرف که میگفت که قدرت داری به کار ببر و مال خودت به کار ببر، دوتا واکنش کدومی که از این دوتا میشد؟ آقای خمینی اینجور که بعد نوش هم یه دفعه آمد در مصاحبه هم گفت که رفتم پیش اینو گفت بنیشت میخواد ما رو از بین ببره، حال که ما هیچ واقعا سر سوزنی قصد بد از ما نسبت به او نبود، چرا نسبت به اینکه ما بخواییم او رو از بین ببریم. ولی خود این مسئله که او جامعه مرجع باشد و خود تصدی کند و حضور فعال داشته باشد و آزادی باشد و دیگه نیازی به ایشون به عنوان ردخ و فتخ دهنده نهایی نبود و این رو حضب خود تلقی می کرد. پس در واکنش نسبت به محبوبیت مردمی و این منهای قدرت، با واکنش نسبت به کسانی که می گفتن ما در خدمت شما این برای اینکه شما قدرت مطلق باشید، ولایت مطلق داشته باشید، اون طرف رو بر این طرف ترجیح داد. پس اشتباه ما در اینجا بود، ولی ما این اشتباه رو در چون روش تجربی بود تصحیح کردیم و در عمل رسید کار به اونجایی که اون آقا گفت 35 میلیون بگوید. برای من میگویم نه.
چرا انقدر طول کشید برای تصحیح دیدگاه؟
اون برای اینکه یه اسطوره دیگری مانع میشد که ما از اولی خلاص شده بودیم، اما گرفتار اسطوره دوم بودیم. اون اسطوره دومی ما هر و جای ایران میرفتیم مردم میگفتن آقا با یه وقت با رهبر و امام، با امام اختلاف نکنید، قول بدید که با ایشون اختلاف نمی کنید. چون در ذهن مردم اختلاف کاشانی و مصدق رو عامل شکست و 28 مرداد می دیدن. و ما هم اصرار داشتیم این اسطوره، این یکی دیگه اسطوره بود که این اختلاف به اصطلاح پیش نیاد و بسیاری جاها واقعیت ها رو اونجور که این با این ذهنیت تطبیق کنه می دیدیم، نه اونجور که باید در واقع بود. اما این چرا اشتباه بود؟ یعنی اسطوره بود و چرا اشتباه بود؟ به لحاظ این که قدرت، کسی که خود با قدرت این همانی پیدا می کنه و به صلاح خود رو تجسم و قدرت میکنه، شما یا باید به کلی بشی آلت او، یا اینکه شما خیال کنید که بین قدرت و آزادی یک مسئله بسیار مهمیه. اینه که در قسمت زیر بیشتر توضیح خواهم داد. بیان آزادی و بیان قدرت نقطه مشترک ندارن. این جوانایی هم که امروزا دارن فریب میخورن، خیال میکنن که ما با ملاتاریا طرفیم، حالا زورپرستای دیگه فعلا مسئله ثانوی است. نجونم ثانوی نیست، برای که آزادی با استبداد با قدرت نقطه مشترک ندارد. خود سه دفعه ما امتحان کردیم در مشروطه، در ملی کردن نب، بعدم در انقلاب 57، بعدم در این تجربه بعد از انقلاب 57. اگر یک کسی با قدرت این همانی پیدا کرد، شما هر کار بکنی مگر اینکه نقش حالت براش بازی کنی، اگر غیر از این بخواهی بکنی برخورد پیش میاد. برخوردم نه شما پیش میاری، او پیش میارد. هر چی هم بخوای پرهیز کنی، خب او میاد جلو. به جایی که این رو یک نوع کوشش تلقی کنه برای پرهیز از برخورد، یک نوع ضعف تلقی میکنه، یک قدم میاد جلو، میاد تا اونجا که دیگه رای پس و پیش برای شما باقی نمیگذاره.
مثلا از جمله به این دلیل که قدرت نمیتونه ساکن بمونه دیگه، باید بر خودش اضافه کنه،
یا باید بر خودش اضافه کنه، اگر نه میفته به انحلال.
بله،
از بین رفتن. عرض کنم به شما، خب حالا ما در اون بالا گفتم محک ایرانیت رو به کار بردیم. حالا از وقتی که این دوتا اسطوره رو شکست، این محک خیلی کارهایی پیدا کرد. این محک است که کار گرفته شد. نتیجه این محک است که آقای خمینی در دو نوبت گفت ملت بگوید بله من میگویم، نه 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه. چرا؟
محک ایرانیت میفهمید.
آسان. برای اینکه الان از اون زمان تا امروز شما این طرز فکر رو، این اسلامی که این آقایان میگویند و رفتار اینها رو، اعمال و کردارشون رو بیارید با این خواسته ها بسنجید. حتی یک دونه پیدا نمی کنید که با ایرانیت بخونه، با یک خواسته ایرانیت بخونه. اولش وطن است. تو این آقایان شعار کرده بودن دیگه، حتی همه می گفتن همه ایران هم برود برای اسلام باکی نیست. الان هم بری بهشون بگید همین حرف خواهند زدا. خب آقای محترم، اگر این اسلام که به قول علی بن ابی طالب گفت قرآن ناطق منم، این که کاغذ زده بودن به نیزه ها، گوه اینا رو بزنید زمین، اینها کاغذن، قرآن ناطق منم. و یه ملتی اگر رفت و ایرانی از بین رفت، اون باقی میمونه کاغذ. اسلامی باقی نمیموند که تو به خاطر او این خواست خرجی میفرمایید میگی ایران نباشد. در واقع برای قدرت خود داری میگی. خب نتیجه این شد که اینا از دید مردم بیگانه شدن. الان خودشون هم بکشن بیگانن، فریاد بزنن، هر روز که ناسزا میگن شب و روز ده برابر بکنن. تنها اونا نیستن، این مثلث زورپرست محکی دست مردم داده شده، با اون بیدار شدن اون وجدان تاریخی بلا دست مردم بوده. یا آدم هایی کوشش کردن طی ربع قرن از اون ریاست جمهوری به این طرف، بلا طی نیم قرن از دوران مصدقی به بعد، اگر بخوام جلوتر بروم میگویم از مشروطه، از زمانی که مدرس مصدق در برابر این کودتای رضاخانی ایستادن تا امروز. قبل از او از قرارداد 1919 همجه برو عقب، از تنباکو بیجو بیا.
یعنی اینا خواسته های تاریخی وجدان مردم،
نه تجربه های تاریخی یک جامعه است.
بله،
مود ازش نمیره. اینجا نیست که برنامه باشه که شما نشسته باشی تو خونه فکر کرده باشی بعد بیا بگی مردم من این برنامه رو به شما پیشنهاد میکنم. نه، اینا از جامعه تیه چند هزار سال زندگی یک به یک تجربه کرده. در قرنی که گذشته این تجربه خیلی غنی‌تر هم شده، برای اینکه در این قرن بسیاری چیزا شفاف شده، واضح شده. مثلا همین وطن، خب استقلال آزادی به این وضوحی که الان پیدا کرده نبوده در تاریخ گذشته ما. بوده، گفتم که در فکر آزادی هم در اسلام هم در ایرانی ها باب کردن بوده، اما این وضوح روشنی رو نمی داشته. پس الان این یک ضابطه ایست دست مردم. نتیجه به کار بردن این ضابطه این شد که این آقا دید که این زمین اجتماعی زیر پاش همینجور داره شل میشه و خالی میشه.
بله،
پس خیلی راحت گفت که دیگه حالا که اون مردم نیستن همون قدرت ما را بس. 35 میلیون بگویید بله من میگم نه. حالا اون 35 میلیون الان شده دو برابر 70 میلیون. اگر همین رابطه رو وجدان تاریخش رو به کار بگیره هیچ وقت مشکل اساسی پیدا نمی کنه. این رژیم هم راحت و خیلی سریع میتونه کله پا کنه، یعنی رها خودش از این رها کنه. این پس یک به اصطلاح دستاورد مهم، اما تنها دستاوردش نیست. دو اینکه در عمل اون اندیشه بیان آزادی که انطباق کامل داشت با این خواسته های ایرانی گرد، این هم شد وجدان جمعی مردم ایران. پس اینکه در 2 خرداد شما میبینید این آقای خاتمی مصداق اون بیان نیست، جامعه اون زمان به این بیان رأی داده نه به این آقا. این آقا آمده همون بیان رو، حالا ناقص ولی آخره در همون حدود تر کرده، اصول راهنمای انقلاب گفته و گفته من اینها رو میخوام عمل کنم، جامعه هم که میخواسته به اون طرف نهی بزرگ بگه یک رأی داده به این بله هم به این آقا گفته بابت این اصول راهنما. حالا هم که الان داره او رو میسنجه با همون اصول داره میسنجه، میگه تو اون نبودی که گفتی. ایرازی میگه بله دیگه، میگه آقا جون شما گفتی میای اینا رو اجرا میکنی در عمل نکردی اینا رو اجرا، پس اون آدم نبودی. پس اون تفوق بیان آزادی که در اون زمان حاصل اون کوشش بود و اون گریز از بحث آزاد که اون زمان بود و هنوزم هست، امروز تبدیل شده است به پیروزی اون بیان آزادی و بر شکست کامل انواع بیانهای قدرت،
از جمله این بیان وسطباز آقای رئیسه.
حالا الان به اونم میرسیم، همین الان یک دقیقه صبر بکنید به وسطباز هم میرسیم. سومین دستاورد اون انتخابات ریاست جمهوری و تجربه که از اون روز تا امروز انجام گرفته این بوده که در دوره مصدقی یک روشی به کار رفته که این روش خطا از کار در آمد و اون برکشیدن این زورپرست به ضد اون زورپرست، مثل همین حزب توده و خطر حزب توده که دستاویز کودتا شد. در این انقلاب و در اون ریاست جمهوری اون زورپرستا همه رفتن یه طرف، یعنی آقای حبیبی تنها نامزد حزب جمهوری اسلامی نبود، نامزد حزب توده و متحدان اون هم بود. حالا نامزد نهضت آزادی هم بود. آیا اون نهضت آزادی امروز میداند که اون روز اشتباه کرده یا نه؟ این بحثیش که از اونا باید بگوشید. ولی من به این نهضت آزادی رو به حساب زورپرست ها نمیگذارم. ولی اونها روی حساب کتاب این رو نامزد کرده بودن. بعدش هم این روش رو نکردیم. بعد از اون کودتا هم تا امروز هم از این روش هیچ ما پیروی نکردیم. نتیجه چی شده؟ نتیجهش این شده که مثلث زورپرست هیچ کدوم از سرعتش نتونستن ما رو سپر کنن در برابر اون یکی، یا ما خود وسیله بر این نشدیم که این رو وسیله کنیم بر ضد او، او رو وسیله کنیم بر ضد این.
بله.
و این سه مثلث هر سه با هم شروع کردن به ضعیف شدن و منحل شدن، به تأثیری که عرض کردم یک دستاورد بزرگ دارد این تجربه که در خط آزادی و استقلال انجام گرفت از دوره مصدقی تا امروز. با اون این است که امروز کسی در صحنه سیاسی ایران نمیتونه بگه که من برای قدرت خارجی یا غیر خارجی، حتی اون رژیم مدار بسته‌ای وجود نداره، بگه اگر من نباشم فلان دسته میاد. این رو هم بعد از کودتا با این شورای ملی مقاومت مانع اون مدار بسته شدیم. در یکی الان از وضعیتی ما در ایران داریم در جامعه های دیگه نیست. همین الان در عراق دارن انتخابات میکنن دیگه.
بله.
هر روز صحبت ترس است که اگر فلان گروه برنده بشن اونها این خطر را ایجاد میکنن، بقیه این وضع پیدا میکنن. هر روز این بحث است تو مطبوعات خارجی اروپایی و امریکایی، این بحث ها شده روزمره. در مورد ایران خوشبختانه این بحث نیست. این زورپرستان هم زور میزنن این وسط از وجود وسط بازار استفاده کنن، هر روز یک پیشنهاد یه چیزی بده، اما زود چون پرده حجاب نیست زود شناخته میشه، معلوم میشه این مال کیه. پس یک فایدهش این بود، اما فایده بزرگترش این است که امروز جامعه ایرانی میداند که به ترتیبی که توضیح دادم بین بیان آزادی و بیان قدرت نقطه اشتراک وجود ندارد. اونم علتش هم واضح است، هر جا قدرت هست آزادی نیست، هر جا آزادی هست قدرت نیست. قدرت یعنی نبود، اولش یعنی نبود آزادی. اگر انسان ها آزاد باشند یعنی در رابطه قوا با هم نیستن، اگر در رابطه قوا با هم نیستن قدرت هم نیست. پس درجه آزادی در هر جامعه بستگی مستقیم داره به روابط قوا در اون جامعه. این الان واضحه برای مردم. پس این نسل جوان امروز کشور این همین یک تجربه رو اگر از همین تجربه ها این یکی رو به کار بگیره خیلی از کلاه ها سرش نمیره. از زور پرست آزادی بر نمیاد. حالا ممکنه جامعه ایرانی بگه خب شما چرا با آقای خمینی کردید، چرا بعد شورای ملی مقاومت با گروه رجوی کردید؟ به اونا جواب میدم که حالا اون کارا درست بود یا نادرست بود یه بس، حاصل تجربه است که در اختیار شماست که غنیمت بشور. تجربه میگوید که نقطه مشترک وجود ندارد. اما اگر اون سوالا رو از ما میکنی به شما جواب میدم، ما با اونها در بیان قدرت توافقی نکردیم. اونها آمدن گفتن ما در بیان آزادی با شما همکاری میکنیم. ما که پناه شدیم بریم نجف که اون آقا پاشد آمد پاریس. ما که حرفای ایشون رو حرفای استبدادی نفر بودن که ما بگوییم به شما که حالا بیا یقه ما رو بچسید. ما اون حتی اون جواب سوال هم که میداد که یک کمیسیون تهیه میکرد جوابا رو بر اساس آزادی تهیه میکرد. حالا اون آقا هم رفت در تهران گفت اون چرا که من در پاریس گفتم، حالا مساعدن گفتم، حالا عکسش میگم. خب حالا این که بیان آزادی با بیان قدرت نقطه مشترک ندارد معناش این است که آقا با زورپرست نمیشود اتحاد کرد.
برای من شد اگر با تجربه امروز شما با آقای خمینی آقای رجوی اون کار نمی کردیم.
اگر شناخته بودن،
بله
اگر شناخته بودن که البته نمی کردیم، چنان که الان هم با اون شناخته شده ها حاضر نیستیم دیگه بکنیم.
بله.
اگر شناخته نبودن راحلش تجربه است، راحل دیگه وجود ندارد. خب مدعی و دیگه چجوری بگیم شما دروغ میگید؟
درست.
مدعی باید که بابا بیا بفرمایید وسط ببینیم که شما راستگو هست یا نه.
ولی
اون نقطه مشترک وجود نداره و خود چه بروز میده.
ولی به
شرط که آقای رجبی هم خودشو بروز داد دیگه، سر از بغداد در آورد. آقای خمینی هم خودشو بروز داد.
بله ولی تجربه میکنیم به شرط اینکه شما از بیان آزادی دور نشید.
اصلا
بله.
اون میزان باشه، اون رابطه ایرانیت هم باشه.
بله.
این دوتا حرفه باشن. حالا اگر اینجور شد اون تجربه زود به نتیجه میرسه. اونی که طلبش داره عیارش خالص نیست زود خودش چه میکنه؟ بروز میده.
بله.
اما مشکل اساسی جامعه ما، غالب جامعه های دنیا این مشکل دارن، اما متاسفانه کشور ما بیشتر داره، به لحاظی که دائم در استبداد زندگی کرده، اونم مشکل وسط بازار. چون این وسط بازار چرا نقش دارن در جامعه ایرانی؟ نقش مهمی هم دارن در سیاست ایران، به لحاظی که اون زورپرستی ها بخوان بیان خودشون رو، روش خودشون رو از ابتدا بی پوشش عرضه کنن خریدار پیدا نمی کنه. جامعه تسلیم اونا نمیشه، حاکم نمیشه. و دقت بکنید هر بار راه ورود زورپرستا به یک جمع این وسط بازان، حتی اگر کسانی بعد میشوند میفتن به هوای قدرت پیدا میکنن، باز نقش این وسط بازاش که اونا رو به این هوا میاندازه. مثلا امروز این پیشنهاد میاد میگه آقا این آدم ها مگه میشه که این مثلا گفته باشن پیشنهاد کرده باشن رفراندوم؟ این مو درزشه میده، این آدم های خوبی هم. خب این پوششه. اون آدم هایی که این حرف میزنن باید گفت جونم خوب و بد هر چیزی در خودشه، نه در گویندشه. حق و ناحق رو گوینده معین نمی کنه، در خود اون بیان هست که این حق اگر هست دلیلش در خودشه، اگرم حق نیست باز دلیلش در خودشه. حالا فاینانشال تایمز برمیداره چه میدیسه؟ این معلوم شد که این طرحیست برای که برون 100 میلیون دلار از امریکا و برای اجرای این در پول بگیرن.
بله.
این هم آقای بوش رو خیلی ابله گیر آوردن. خیال میکنن که همینجا هر کس با میشه میره یه طرحی میبره اونجا اونا میده و حواله صادر میکنه. اینجا 100 میلیون به این بده 200 میلیون به اون بده. بله.
شاید هم دارن آقا بگیر.
بله بله. حالا. پس اون تجربه ما خوشبختانه نه در دوره ریاست جمهوری نه بعد از او این گرفتار این وزد بازا نشدیم، یعنی نگذاشتیم حایل بشوند وسط رو بگیرند، ولی خیلی چیزا هنوز در پرده میمون. اون چیزی که واضح شد در بهار 60 احتمال داشت خیلی دیرتر واضح بشود و حالا این جامعه باهای سنگین بپردازه بابت در ابهام موندن بسیاری از امور. درسی که این تجربه به جامعه ایرانی و نسل امروز می‌آموزد اون این است: هر پیشنهاد مبهمی نسل امروز می‌گویم که بره تو گوشش به عنوان یه تجربه‌ای که نسل ما کرده در طی 25 سالم ادامه داده تجربه رو، هر پیشنهاد مبهمی از سوی یک شخص یا یک جمع به عمل بیاد که مبهم باشد اولا دروغ است به دلیل ابهام، ثانیا هدف از آن رسیدن به قدرت است و ثالثا دائم باید شما به جای اینکه درستی و غلطه که اون پیشنهاد رو در خود پیشنهاد ببینید به سراغ گویندش بروید. امام فرمود الان هم 14 کرده ما جامعه منقولیم، یعنی بند منقولاتیم. گفت همش گفته. ما جامعه هنوز نشدیم که این خوب و بد هر سخن رو نه در گوینده که در خود اون سخن بیابیم. اگر این جامعه این فرهنگ رو پیدا کنه این وسط بازا میشن بی نقش، چون اونها نقششون اینه اون بیان قدرت رو میان در یک ظاهر آزادی نمیده. من مثلا همین لیبرالیسم چیه؟ ایدئولوژی وسط بازیه. حالا ببینه اون بیچاره نمیدونه لیبرالیست چیه، این آقای هاشمی رفسنجانی و امثال او که ما رو وسط باز میخونه چی ببخشید میگه لیبرال میخونه و نمیدونه لیبرالیست چیه، نمیدونه مثلا این وسط بازی ایدئولوژیش کدامه. لیبرالیسم ایدئولوژی وسط بازی میاد اینجا آزادی دون قدرت رو میاره در همون تعریفی که به آزادی میده که قدرت داره، این کارشه. حالا میبینید الان یه اصلیه، دوباره به عنوان داریم مثال میاریم، حالا اون بحث چیزی که قبلا کردیم راجع به همین پیشنهاد.
بله، اینم که بخش فرمودین، اینم یکی از خواص خاصه های عمده ایرانیت بود دیگه، این مسئله روشن بودن و
اهل شفاف داشته
شفاف
شدن،
بودن.
درست.
بله
عرض کنم به شما، این میاد میگوید رفراندوم، خب رفراندوم یه اصلی بسیار اصل مطلوب و محبوبی هم هست، برای اینکه مراجعه است به مردم و مردم ولایت جمهور که دارن مال اون مردمه به طور مستقیم ابراز میکنن.
بله.
حالا شما باید داری تبدیل کنید به یک بیان مبهمی. این رو آقای رضای پهلوی یه دفعه کوشش کرد، گفت رفراندوم، خب کسی اعتنا نکرد، چون اولا گوینده زورپرست تشریف دارن، حالا ولو هم بگه که دو تا کمپ هست و یه کمپ دموکرات هست، یه دموکراسی طرف استبداد، ایشون هم در اون به اصطلاح کمپ دموکراسی تشریف دارن، اما به قول که نیست، به عمل وقتی که میسنجی به این ضابطه می‌بینی که حالا ایشون همون زورپرست که بود و حالا که اون کارش نگرفته، اون پیشنهاد از طریق این عامل وسط به صورتی عرضه می‌شود که بعد ما یه پیشنهاد داریم، نه ما هم خط‌کشی داریم. آقا شما خط‌کشی داری، ما هم خط‌کشی شما رو که اون هم که توی یه جبهه جمع می شوند با هم خطکشی دارن، هر کدوم یه مرام دارن، هر کدوم یک روش دارن، مسلک دارن، یه اشتراکات هم دارن. صحبت سر اشتراکش که شما با این آقا پیدا کردی اونو بگو. خطکشی که گفتم که شما دو نفرم پیدا نمی کنی که در تمام امور با هم یکسان باشن، این که حد نشد. اگر بیان آزادی، شما دنبال آزادی هستی و استقلال، این با بیان قدرت نمیتوانید نقطه مشترک پیدا کنید. چجوری شما پیدا کردی؟ و شما وسیله رو شدی؟ عکسش هم ممکن نیست، برای اینکه کسی که دنبال قدرت هست، خود تجربه انقلابی که دیدیم، قبلش هم تجربه ملی کردن نفت دیدیم، قبلش هم تجربه مشروطیت دیدیم، در این فاصله هم فراوان اتحادها دیدیم که متلاشی شد. عکسش ممکن نیست، یعنی اون که در خط آزادی است نمیتوانه اونی که قدرت نداره وسیله کنه. چرا؟ برای اینکه روش آزادی آزادی است، روش آزادی قدرت و زور نیست که شما بتونی از او استفاده کنی، ولی او از شما میتونه استفاده کنه و چنان که دیدیم کرده. انقلاب مشروطه کردیم، شد پهلوی، رژیم پهلوی، کودتا و رژیم پهلوی، اونم که به کودتای 28 مرداد، اونم که کودتای خردادش هست. چند دست دفعه میخواید تجربه کنیم؟ پس این دستاورد اون کوشش است که ما امروز از اون زمان این کلمه شفاف وارد شده به ادبیات سیاسی ایران، اما جامعه باید متوجه باشه که کلمه که کفایت نمی کنه، اون تحت کلمه باید شفاف باشه. لابه شفاف حرف بزنیم بله، اما ما همه طرفدار اصلاحاتیم. اصلاحات چیه؟ این اصلاحات چیست؟ این تعریف هست که باید شفاف باشه. لابه یه کلمه شفاف بگیر بعد هرچه مبهمات زیر رو به هم ببافی اسمش نمی شود که شفاف باشه.
آیا من جایزه بریم برای اینکه خود این شفاف بشه، شفاف بشه و موضوع روزم هست. خب میتونم بگم که ما درخواست رفراندوم اشتراک داریم، در نیاز به تغییر قانون اساسی اشتراک داریم، در باور به اینکه یا رسیدن به این نقطه که این رژیم مانع اصلی تحول در ایران اشتراک داریم. اینا اشتراکات نیست؟
همین ها میگه به همین مبهمه. ما مثلا رفراندوم گفتم یعنی برای ابراز مستقیم حاکمیت مردم.
بله
نیست اینجور؟
چرا دقیقا؟
خب این آقای پهلوی کجای این حاکمیت مردمه؟ اولش اگر این حاکمیت مردم، آقا این حاکمیت در انقلاب اظهار شده، این گروه رانده، حالا اون رو مردم ایران در یک انقلابی با 60 سال مبارزه پشتشه، یه روز درست که نیست. سه انقلابه، اون که مشروطیتی که با کودتای آقایان از بین رفته، اون که ملی شدن نفت با کودتای دوم اینا از بین رفته، اونی که مثلا انقلاب سومه که با بازی های در تمام این بحران سازی ها این مثلث شرکت داشته، حضور داشته. اصلا شما از انقلاب تا امروز یک دونه بحران بگو که این آقایان درش نبودن. اولش گروگانگیری مگر با سفر این آقا به امریکا نشده؟ مگر وقتی این سفر رفت اون خبر کذایی رو دستگاه رادیو تلویزیون ایران خاص گوش آقای خمینی نساخت که این رو بردن امریکا که به نفع پسرش استعفا بده و امریکا این سلطنت پسریشون رو به رسمیت بشناسه؟ این مایه بوده دیگه.
بله.
پس در اون شرکت داشته، در کشوندن قشون عراق به ایران که شرکت داشته، در این چه زمین سازی برای این مداخله خارجی که شب و روز مشغوله. خب این حاکمیت، این با حاکمیت ملی اشتراکش در چیه؟ شوخی که همین میگم مبهم دیگه. بله، کجا اشتراک داریم؟ در هیچ چیزی. گفتم در آزادی و قدرت اگر شما توانستید یک نقطه مشترکی بیان آزادی و قدرت پیدا کنید، بعد اشتراکی هم میتوانید با زورپرستا پیدا کنید. اما اگر نه، اتفاقا تجربه بعدی که اون هم بسیار مهم است، این همین مسئله اسطوره است که میگفتن و شاید هنوز هم بعضی ها فکر میکنن که با این زورپرستا همش یک جا نمیشه در افتاد. گفتن اگر این کارو بکنی خب 28 مرداد میشه. اما در مورد تجربه ما گفتم اولا اون زورپرسته که در میفته، والا ما کسی در خط آزادیست با کسی در نمیفته، خدا آزاد زندگی شروع کنم از ما آزاد زندگی کنن. اون زورپرسته که تشریف میاره میخواد میگه که نه تحویل بدید. پس شما حد به اصطلاح آزادی رو بس بدی، اون زورپرستا که اثر رو بر خود تنگ میبینن، اونا شروع میکنن به واکنش نشون دادن، به واسه عمل میشون. از مثلث زورپرست خود آمده به بر ضد خط آزادی و استقلال، نه این خط بره با اون دعوا کنه، دعوایی نداشته با اون بکنه. دعواش این بودی که این آزادی ها در ایران بس پیدا کنن، جامعه ولایت پیدا کنه بر امور خیش و بر میزان عدالت جامعه روش کنه.
بله.
حرفای روشنی بوده. پس او آمده و جنگ آورده. خب حالا از این جامعه باید چی درسی بگیره؟ اون درسی که باید بگیره اینه، اونی که موجب بشود که زورپرست وارد عمل بشود، اول شفاف سازیه. شما هر مبهمی که رد کنی یا ابهامی که رد کنی، اون زورپرستایی که از اون ابهام نان میخورن فریادشون بلند میشه و اون شفافسازی رو سانسور میکنن. اگر یک صحبتی بکنی که بگی آقا مثلا این بودجه که شما بردی به مجلس این نواقص رو داره، اون رژیم ممکن نیست بگذاره که این نواقص به گوش مردم برسه. اگر شما بگی آقای این رژیم، بقایای رژیم سابق درمانده، شما این خطاها تو کارتونه، سانسوری. اگر به اون چپ استالینی بگی آقا تو در انقلاب چند تا لنین رو انداختی، یکی دوتا هم نبودید، و یکی از عوامل مهم استقرار استبداد در ایران هستی، خب این سانسور میکنه. پس بنابراین اون جامعه هر سانسورگری رو دید این را راحت باید بدونه که این خط زوره. دو این که هر وقت یه پیشنهاد سیاسی شنید که اونجا گفتم اگر مبهم بود، اینجا یه مطلب مهم دیگر یادآور می شدم که یک شخص یا یک گروه رو جانشین مردم کرد، این باید بدونه که این پیشنهاد پشتش یک گروه زورتر هستن و میخواهند بر کشور او استبداد حاکم کنند، مثل ولایت فقیه. یک شخصی رو جانشین یک جامعه کرده در حاکمیت.
خیلی ممنون آقای بود. بله.
بله. عرض کنم به شما که این که به ضرورت این گونه پیشنهادا، چون جامعه بگی آقا شما اختیار نداشته باشید بدید به یه نفر، یا بگذارید که یک گروه یا یه پیشنهادی بدید که یک گروهی به جای یک مردم عمل کنند، خب این به ضرورت پای قدرت خارجی هم به میان میاره. بلا چه معنی دارد که شما در به مردم ایران پیشنهاد میکنید رفراندوم، بعد بودجهش امریکا چرا بده؟ یعنی چه که بری سراغ امریکا بیا از ما حمایت کن؟ این به ضرورت این معلوم میکنی به دنبال قدرتی، یک گروه رو میخوایی جانشین یک ملت بکنی، اون گروه هم که میخواد جانشین این ملت بشود یک گروه قدرت مدار است. برو آسمان بیا زمین. کار به شما ندارم که کسی، کار به این پیشنهاد دارم. این پیشنهاد این رو میگوید. شما نمیدونستی اینه، خب عوض کن حرفتو. پیشنهادی اگر قرار است مردم عمل کنند، خود مردم باید بتونن این رو به کار ببرند، اون میشه باید پیشنهاد موافق با آزادی. بلا پیشنهادی که مقدماش دیگران باید فراهم بکنن، بعد وقتی که رسید به رأی دادن بگی مردم بیا پای صندوق، این ملت هیچ وقت با حاکمیت نمیرسد. خیلی خوب عذاب در بیاد، همین میشه افغانستان و این عراقی که چند روز دیگه مقاد انتخابات در اون انجام میگیره. خدا نیاره که ایران به این ذلت بیفته.
مطمئنم که مردم ایران نمیذارن به اونجا برسن.
امیدواریم در این بنابراین تا اینجا من این تجربه ها رو که بخشی از اون تجربه ها رو شمردم دستاورد اون روز تاریخی است و امیدوارم که برای نسل امروز فایده داشته باشه. و چون هنوز تجارب زیادی دیگه هم هست، حالا یه وقتی به مناسبت سال روز انقلاب میشود اون بقیه اون دستاوردارم، چون بالاخره یک چیز دیگه
دقیقاً شما
هم تجربه یارو انتخابات پنجم بهمن هم در واقع دنباله اون انقلاب است، بنابراین اون تجربه ها تجربه اون انقلاب هم هست.
بله، میخواستم ازتون خواهش کنم که در دو هفته آینده که به سال روز انقلاب میرسین همین بحث این تجربه ها و اسطوره ها رو ادامه بدیم برای
بله انشاءالله همین کار میکنم.
بله.
برای تا اونجا یک نکته پایانی رو عرض کنم به لحاظ این که این گفتگوی امروز ما رو کاملتر بکنه، گرچه در اون بحث دوم دوباره این رو خواهیم شکافت. قبلا هم عرض کردم که در تمام این بحران هایی که ایران در ایران ساخته شده و می شود تا امروز، حتی اگر که یکی نمی تواند یک دونه بحران پیدا کنه که یکی بگه که در این بحران یکی از ثلث مثلث بوده دو تای دیگرش غایب بوده، نه، در هر بحرانی بوده این ثلث مثلث بودن. اشتباه نکنید مردم ایران، خیال نکنید که این دو رأس بعد فرعی مرعی، نخه، اینها در گروگانگیری بودند، در اون برخوردهای مسلحانه در نقاط مختلف کشور بودند، هر کنم در جنگ 8 ساله بودند، در محاصره اقتصادی بودند، در همین ماجرای اتم که قلابی است بودند و هستند که الان با کشور برده به شما همین تصور بکنید که مردم ایران میخواهند زندگی اقتصادیشون رو تنظیم بکنن. چجوری تنظیم بکنن وقتی که آقای هش می نویسد که طرح حمله نظامی به ایران آماده است و معاون آقای رئیس جمهور امریکا میگوید اسرائیل میتواند برود بمب بزند.
بله.
و هر کسی میشه میگه می من همون نقد باید نگه دارم برای روز مبادا. کارخانه چیزی برای تاسیسی پاسیسی برای میره زیر بمب.
درسته.
از شما تصور بکنید یه ملتی باید شب و روز در ترس از بمب موشک زندگی کنه که کی میاد در سرش. این کم بحرانیه؟
نه خیلی دقیقا درست
میکنم. یه بحران خیلی بزرگ. این بحران کی ساخته؟ یه سرش این ملتاریان، یه سرش این گروه رجویش با دروغسازی هاش، یه سرش این پهلوی طلاهابان با تبلیغات شبانه روزیشون از طریق اون رادیو تلویزیون هاش و زمین سازی هاشون.
بله.
حالا شما اونجا نشستی میگی که ما خب آقا مگر آرا مردم همه نباید رای بدن؟ خب ما مشروط طلب هم میتوانه رای بدن. این منطقه سوری شما عزیز من. ما رفته بودیم پای صندوق که حالا اونجا به پیشانی کسی نوشته بود که این پهلوی طلب است یا غیر پهلوی طلب است که اون میتواند کسی نمیتواند. زبان فریب هم یه حدی داره آقا. آخه شما این چه میخواد این ملت بیچاره در این وضعیت زندگی کنه؟ هر روز در یه بحران، هر روز هم بحران های خطرناک. حالا این فقط زندگی اقتصادیش رو خب این زندگی اجتماعی داره، زندگی فرهنگی داره، زندگی سیاسی داره. حالا مخواد از نظر سیاسی عمل کنه. بازم الان نمیدونه که این بمبا کی میان کی نمیان. اگر بخواد دست عملی بزنه وسط عمل این بمبا ریختن تقدیر چیه؟ یه جامعه رو فلج میکنه. حال شما کشفیات فرمودید که از نمیدونم چپ تا سلطنت طلب تمام دنبال شما هستن. خودت دست انداختی یا ملت رو هیچو بوش گرفتی؟ بله این تجربه است که از نسل ما از اون روز تاریخی تا امروز برای جامعه ایرانی مونده. ما سختی زیاد کشیدیم، هنوزم میکشیم، برای که ما نخستین گروه در جامعه ایرانی هستیم که این مثلث مستقیم روبرو شده با ما طی یک دوران طولانی. ما همین میدان رو خالی نکردیم، قصدم نداریم خالی کنیم، برای که الان داریم پیروز میشویم. از نظر اندیشه راهنما و فکر و شکست شدن این مثلث، از جهت اعتبار به حد اقل رسیدن، از جهت امکان هم از اون کمتر. در حال پیروزی کسی صحنه رو بله می کنه. به شما هم که این وسط بازی های افتادید وسط بازی می کنید هشدار می دهم، خود رو بی اعتبارتر از اون چه که اینها شدن خواهید کرد. انتخاب کنید زندگی رو، آزادی را هم انتخاب کنید.
و انشالله که به جانبداران تحت آزادی و استقلال می پیوندن.
امیدوارم.
خیلی سپاسگزارم آقای ونیسه فرصتی که به ما دادیم و انشالله در گفتگوهای بعدی این بحث رو تا سال روز انقلاب ادامه خواهیم داد. در خدمت
انشالله.
شب شما بخیر.
روز شما هم بخیر. خدا
حافظ. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌سعد در رابطه با 25مین سال اولین انتخابات ریاست جمهوری و تجربه ها و درس هایی که برای امروز و فردای ما دارد و داشت صحبت توجه می فرمودیم. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ری 20000 اف ای سی 34 و افقی. شماره تلفن ما 408 481 9400. شماره فکس 408 481 9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.